بحث راجع به نقش اعمال در قیامت بود و گفته شد باطن اعمال است که بهش ساز و جهنم ساز است. و بالاخره اگر انسان بخواهد در قیامت از دربهای باز بهشت وارد شود و دربهای جهنم بر رویش بسته شود، گفته شد این باید در دنیا نسبت به اعمالش محاسبه داشته باشد. خب گفتیم یک محاسبه به معنای اعم است که ازش تعبیر به مرابطه می کنند. این شامل می شود به مشارطه با نفس و در کنارش مذاکره است که تذکرات به نفس است. بعد هم مراقبه است و بعد هم مسئله محاسبه به معنای اخص است به قول ما، و بعد از اون هم مسئله معاتبه است در یک صورت خاص. راجع به مشارطه گفته شد این تعبیری رو که آیه می‌فرمایند عبارت از این است که انسان با توجه به اینکه روحش دارای مراتب است عالی و دانی، در مرتبه عقل که قرار گرفت نسبت به مرتبه مادون او که نفس است، این باید یه معاهداتی بین خودش رد و بدل بشه به این معنا که عهد و پیمان و میثاق بگیرد از نفس که ملتزم شود، نفس در چارچوبه احکام شرع عمل کند. این مشارطه است و تخلف نکند از دستورات شرع. این که گفته میشه شرط بکند این است که ما این رو وقتی مراجعه میکنیم میبینیم به این که به صورت سه چیز است: مسئله واجبات و محرمات و بعد هم مسئله مستحبات، عمل مستحبات و ترک مکروهات. این مسئله مشارطه است و ما هم گفتیم چون اعضا و جوارح ظاهریه ما اینها متحرک به حرکت نفس هستند، نفس است که اینها را به اصطلاح موجب حرکتشان می شود، همون قوای شهوانی و قوای به اصطلاح غضبیه این دوست. البته اون قوه ملکوتی انسانیه که عبارت از عقل است، او با نفس این به اصطلاح عهد و پیمان را رد و بدل می کند که این اعضا را که به کار می گیرد در چارچوب دستورات شارع باشد. از نظر روند کار من عرض می کنم. خب گفتیم در کنار مسئله مشارطه صرف شرط کردن با نفس کافی نیست، این به یه معنا پشتوانه میخواهد از نظر اجرایی، یعنی تذکر دادن نسبت به نفس و یادآور شدن نفس را نسبت به مسائلی که در گذشته ما گفتیم که علمای اخلاق به اون اشاره دارن که اونها موجب شود که گاهی به تعبیر دیگر تعبیر به موعظه می شود، اون هم از زبان اولیاء خاص خداوند که مؤثر باشد روی نفس. یکی از اموری را که دارند آیون می فرمایند در ضمن تذکرات مسئله خصوصیت زمانی و مکانی را هم که در ربط با اعمال مطرح است اونها را هم متذکر بشود. حالا من برای اینکه مطلب یه مقداری روشن بشه در سطحی پایین عرض میکنم، فرض کن دو نفر شریک وقتی که قرارداد میبندند و بناس یکی از این شرکا وارد کار بشه و او عمل کند و شریک دیگر مجرای عملیش عبارت از شریک است، خودش مستقیما نتواند، کما اینکه عقل گفتیم مستقیما او نمیتواند محرک اعضا و جوارح باشد و از او فعلی صادر بشه از افعال مادی، این نمیشه از دریا چیزی، این بحثش جای خودش به وسیله نفس است. با او که قرار داد میبندد چون عامل نفس است، به یک معنا در اینجا وقتی که به او تذکر میدهد چه بسا از نظر ارزشی اینطور باشد که در یه زمانی کالایی ارزش و بهای بیشتری پیدا کند، موقعیت زمانی است، و در یه مکانی باز یک کالایی ارزش و چی موقعیت بیشتری داشته باشد تا مکان دیگر. در مسئله ظاهرم اینطور است، به قول ما تجارت های مادیه دنیویه اینطور است. در باب مسائل معنویه هم همین است، ما از مجموعه اون چرا که وارد شده است در باب اعمال و مسائل ارزشی اعمال ما میبینیم این هست، مطرح هست. مثلا فرض بفرمایید در موقعیت های مکانی مسجد با غیر مسجد فرق میکند از نظر عمل عبادی، لذا ما میبینیم از نظر ثواب حتی مسجدی با مسجد دیگر، اینه که ما در باب اماکن داریم، ما از نظر زمانی هم ما داریم، مثلا موقعیت های زمانی در ایام هفته، مثلا جمعه، شب جمعه، روز جمعه، در ماه ها فرض بفرمایید نگاه کنید ماه مبارک رمضان در بین ماه ها، ماه شعبان، ماه رجب، اینا موقعیت هاشون از نظر زمانی مختلف میشه دیگه. لذا به ذهن من این است که سید ابن طاووس است رضوان الله تعالی علیه، ایشون این رو مطرح می‌فرماید به این که متذکر موقعیت‌های زمانی هم و مکانی هم باید انسان نسبت به نفس بشود. از که دادم مثل دو تا شریک که داره به شریکی که به اصطلاح بناس او کار بکنه، خلاصه آدم بگه فلانی بله در فلان محل توجه کردی قیمت این کالا ارزشش بیشتره، اونجا معاملات رو انجام، در فلان زمان موقعیت، توجه میکنی؟ بفرماید به این که این رو هم باید متذکر بشه. درست است که قرارداد رو بستی با او، عهد از او گرفتی، عهدت را محکم کردی و به نحوه میثاق درآوردی، یعنی عهدی محکم، پیمانی محکم به صورت میثاق درآمد به اصطلاح ما، اما این چیز نیست، این تذکرات را هم باید بهش بدی و اون نیست که از این موقعیت ها باید کمال بهره برداری رو چیکار بکنی. موقعیت های مکانی و موقعیت های زمانی که مثلا آخر بحث هم من اشاره به معنا داشته باشم. خب بالاخره بعد از مسئله مشارطه و مذاکره، بحثی را که هم علمای اخلاق و هم اهل معرفت مطرح می‌فرمایند، مسئله مراقبه است. ماده به قول ما طلبه ها رقب و یرقب و به اصطلاح این از نظر موضوع و معناش فرمایند عبارت از حراست هست و حفاظت، بلکه یه معنای ظریف توش هست و او زیر نظر داشتن است. که باب مفاعلش که میبرن مراقبه میش میکن که در باب مفاعله میره. چه بسا اگر ما گفتیم اکثر استعمالات باب مفاعله طرفینی باشد، البته همیشه اینجور نیست، طرفینی باشد، اون وقت یه معانی لطیفه به اصطلاح بالایی به دست میاد که انشاءالله چه بسا ما بعد برسیم که دو تا هستن که یکدیگر رو زیر نظر دارن. دو نفر هم این او رو زیر نظر داره، هم او اینو زیر نظر داره. خب در باب مراقبه که وارد میشن این آیون میفرماین مراقبه دارای مراتب و درجاتیست. مرتبه اول مراقبه و به اصطلاح این عملی را که از اعمالیست روحانی می‌فرمایند، مرتبه اولش که مربوط به متوسطین از مؤمنین است که یه حالت به اصطلاح، چون یه عده هستن ما حالا نمی‌دونیم چه تعبیر بکنیم، یه عده هستن که اینها بله به ظاهر مؤمنن ولی از نظر عملی اینها مشکل از اطلاق مؤمن بر اونها بشه. ما بنا کاری نداریم فعلا، چه بگیم؟ حالا ما میگیم متوسطین از مؤمنین هستند، اینها باید مراقبه به مرتبه اولش، درجه اولش که جنبه مقدماتی است داشته باشند حتما. نظام مراقبه مقدماتی میگند و متوسط میگند و عالی میگن. حالا ما چه بسا در آینده برسیم به اینها. در باب مراقبه ابتدایی که مربوط است به متوسط از مؤمنین، این مراقبه نسبت به عمل است، یعنی اعمال اونهاست، زیر نظر داشتن است، حراست است، حفاظت است. اما حفاظت شریک از شریک آخر، دو شریک هستن، سرمایه گذاری شده است و در این سرمایه گذاری فرض کنید مشترک، حالا به تعبیرات مختلفه و اون حیث وجودی اونها در دنیا تعبیر به عمر بکنید هرچه باشد، در اینجا این روح انسانی است یا عقل است که باید نفس را زیر نظر بگیرد. تنها این نیست که ما قرارداد بستیم، فرض کنید سه ماده داشت قرارداد ما، یک عمل کردن به واجبات، دو ترک محرمات، سه به مقدار میسور اتیان به مستحبات و ترک مکروهات. این نیست، بلکه در کنار این غیر تذکراتی که بهش داده میشه بازم رهاش نکن، او را باید زیر نظر بگیری. زیر نظر گرفتن نفس نسبت به اعمالی که میخواد صادر بشه از اون، حالا من عرض میکنم به طور کلی جمیع حرکات هست. میفرماید هرچ که از اون میخواد صادر بشه، این شریک دیگر را زیر نظر داشته باشد. میفرمایند اون هم دقیقاً به نحوی که بخواهد خورده بگیرد. شما نگاه کنید، عمل را، عمل غیر را که انسان میخواد زیر نظر داشته باشد چند جور است. یه وقت دید مسامحی است، یه وقت هست نه دید مسامحی نیست بلکه خردگیری است. یعنی دقیقاً تمام حرکات را زیر نظر داشتن. می‌فرمایند مراقبه ابتدایی عبارت از این است که عقل و روح انسانی این زیر نظر بگیرد حرکات نفسانی را به طور کلی. حالا من عرض میکنم حرکات نفسانی، من عرض میکنم به طور کلی همه را زیر نظر بگیرد، اما زیر نظر گرفتنی دقیق به نحوی که میخواهد از او خورده گیری کند. دنبال اینم که فلته ای ازش صادر میشه. بین اگر نظرتون باشد در باب مقدمات مسابقه من عرض کردم، در اونجا به اینکه اصول سگانهی داشتیم، یکی از این اصول رو که مطرح کردیم گفتیم سوء ظن به نفس باید داشته باشد و الا نمیتونه حساب بکشه. اون سوء ظن به نفس موجب میشود که انسان اینجور دقیق نگاه کنه. دوتا که شریک هستن، یه وقت هستش خوشبینن به یک دیگر، این به او خوشبینه، خوشبین و حسن ظن داشتن مانع از خردگیریست، اینو بدونید. آدم اگر خوشبین باشد به نفس خودش، این دنبال این نیست به این که فلته از او بگیرد. اگرم بگی با دیده مسامحی نگاه میکنه، نه، وقتی سوء ظن به نفس داشت نتیجتاً بخواد حرکات او رو زیر نظر بگیرد با چیه؟ با یک نوع خردگیریست و فلتگیریست. می فرمایند باید اینجور مراقبه نسبت انسان به نفس داشته باشه. من یکی دو تا روایت می خونم بعد از کلمات علی علیه السلام است. البته ما راجع به اعمال در آیات هم داریم، حالا چه بس ما میرسیم در اونجایی که اصطلاح مراتب گوناگونش رو بگیم. که این مسئله مراقبه برای ما هست، ورتقبوا انی معکم رقیب، که حضرت ظاهرن هود است میگوید بله شما زیر نظر داشته باشین. از بحث عمل هم هست، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عاملون، هم شما هم ما عملا رو زیر نظر داشته باشین، بعد ببینیم چه جوریه مسئله. توجه کنید این مراقبت عملی است، یعنی مراقبت نفس نسبت به اعمال است. اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا، از کلمات علی علیه السلام است. تو از درونت برای درون خودت یه محافظی قرار بده، یه دیدبانی قرار بده. رقیب اون که زیر نظر دارد، دیدبان و اونم دقیق. وجعل آخرتک من دنیاک نصیبا، که بعدش هست معلوم میشه یه رابطه ای بین این مراقبه با آخرت است. یعنی این نگاه و زیر نظر داشتن مرتبه‌ای از روح مرتبه دیگر را در درون، این است که آخرت ساز است. یعنی همین مراقبه است که موجب می شود انسان از این حرکات مادیش در دنیا برای آخرتش نصیب و بهره‌ای درست بکند، توشه‌ای درست بکند. این رابطه این که بعد دارد علی علیه السلام می فرماید که از دنیا برای آخرتت نصیبی قرار ده. معلوم میشه یه رابطه ایست بین این مراقبه با این مسئله که مربوط به اعمال است. قسم این عرض کنم در جمله دیگر دارد رحم الله عبدا راقب ذنبه و خاف ربه. اینم همون زیر نظر داشتن است و لغزش است که زیر نظر داشته باشد. ینبغی ان یکون الرجل مهیمنا علی نفسه مراقبا قلبه حافظا و بعد لسانش را. حالا من عرض میکنم در باب مراقبه که گفته میشه جمیع حرکات، من عرض کردم نفس را، جهت اینه و اون است که در باب شروط و قرارداد در مشارطه چه بود با نفس، در مرحله عملی این بود به این که این اعضا و جوارحی که در اختیار توست اینها را وقتی به کار میگیرد در فرض کنید راه انجام واجبات که رضای به اصطلاح رب است به کار بگیرد. اول اتیان به واجبات، طاعات، عبادات، امثال، اول این بود. دوم مسئله این که در حرام مصرف نکن. در همین به اصطلاح اولین ماده قرارداد بین عقل و نفس یعنی مشارطه، اینجا مسائلی مطرح است. اول مراقبت کردن نفس از این که پیکره عمل ظاهری را کامل به جا بیاره، به تعبیر ما نقص فقهی نداشته باشه. نماز است مثلا فرض کنید طبق دستور عملی را که از نظر پیکره ظاهری صلات است که تعبیر میکنن به اکمال عمل از نظر ظاهر، مقدماتش و مقارناتش رو خودش رو اجزا و شرایطش رو تاج کردید که از در ظاهر تو معنی اینه واجب است، نمیدونم چه اینایی که هستش جز واجب است. در باب صلات من مثال به صلات دادم، هر عملی این پیکره ظاهریه او رو نفس زیر نظر داشته باشه، به چه جوری انجام بدی؟ خب این مربوط به نفس است، چون اوست که فرمان میدهد به فرض کنید دست و پا و زبان و امثال اینها و حرکت میکنه. دوم مسئله مراقبت نسبت به آداب است. مثلا خود صلات یعنی نماز اجزا و شرایطی دارد در ظاهر که میدونیم چی مثلا این هایش که در رساله هست. تو آدابی دارد او، آداب اینجا قرار چیز نیست، توجه کنید، آداب درونی مثل حضور قلب. ممکنه یک کسی عملی رو بهش واگذار بکنی انجام بده، کس نذاره، اما به قول ما هین عمل یه حالت بازیگوشی داره، روش این طرف میکنه، روش اون طرف میکنه، بچ بازی داره. توجه کنی چه از کردن؟ نفس بیار است و همیشه این فرار است از اینکه بخوای مهارش بزنی، این رو نگهش داری در یه راه، اونم چی؟ اون راهی را که مخالف است با چی؟ او با خواسته های او. نه، این مرکب تو همون راه می رود. توجه کردید؟ مرکب نفس را وقتی انسان عقل سوار شده داره سیر می کند، در همون راه میره، از این طرف اون طرف نمیره، اما سر به زیر چه نیست که ما میگیم آداب درونیست، آداب قلبیه که حضور قلب. حواست کجاست؟ میگن این از آداب مراقبه است. آیا زیر نظر داشتن نفس نسبت به اعمال واجبش، طاعتش، که ادب رو رعایت بکنه؟ سوم، مسئله آفات هست که این دقیق است. قرارداد رو بستید، عمل به واجبات، عمل رو بیاورد، اما عملی که آفت زده از نظر درون نباشد، یعنی نفس در او حظی چی نداشته باشد، در مقدماتی که از اصول ما گفتی اینو باید رعایت بکنی، زیر نظر داشته باشی، نکند به این که این قبل از عمل، حین عمل، حتی بعد از عمل، توجه کردی، حظی از این عمل نداشته باشد، یعنی خوشنود نفس نشود، رضای نفسانی. شما این رو بحث کردم، چون رضای او موجب چیه؟ سقوط عمل از ارزش است. این مراقبت بخواد، چه بسا ابتدا انسان نفس رو مهیا کرده، شرط کرده، مذاکره چه وارد عمل شد، ابتدا نباشد، در بین عمل، اینا آفت هاست. یه سنز آفت هاست که اینها موجب می شود که اصل عمل حتی از نظر سقوط تکلیفی در اونجا هم ضربه ببینه، مثل فرض کن ریا. خب ریا در عبادات موجب چه؟ بطلان عمل بشه. نه، تنها بحث ریا نیست، یافتی که میگیم بله، قصد قربت، تو فقه که بریم اسمشو میزنن قصد قربت، حرکت درونی نفس نسبت به عمل اینطور باشه که به قصد انجام فرمان الهی باشد، که ازش تعبیر میکنم قصد قربت، گاهی ازش تعبیر میکنن به اخلاص، که اینا در مقابل ریاست. توجه کنید، نه بالاتر از این، این بله یه آفتی است که اصل امر را از بین برده، حتی تکلیف را هم نمیگذاره ساقط بشه. گاهی نه موجب سقوط تکلیف هست، اما از نظر ارزشی چی؟ موجب سقوط ارزش عمل هم هست. به قبولی همه در روایت ما دو جور داریم دیگه، نیست؟ کسی که کذا باشد مثلا صلاتش قبول نیست، وانی که آداب ظاهر همه رعایت کرده، قبولی عمل غیر سقوط تکلیفی نه، دو تاست با هم. در باب مراقبه می‌فرمایند هم پیکره عمل را از نظر اینکه کامل باشد و نقص نداشته باشد و هم از نظر آداب و هم از نظر آفات، حالا چه آفتی باشد که موجب شه تکلیف ساقط نشه مثل ریا و امثال اینها، یا نه عمل رو از چی؟ از ارزش بیاندازه، مثل رضای نفس از عمل. ما گفتیم هر جایی که رضای نفس است رضای رب نیست. درست نقطه مقابل، نفس خوشش اومد دیگه خدا خوشش نمید، که البته لذت از عبادت اینا را محمد را جوابش دادی معنا کردیم رفت تموم شد. اون یعنی چی؟ این یه مرحله از مراقبه نسبت به چیه؟ ماده اول. دوم و او مسئله ترک محرمات، به این که به کار نگیرد این اعضا و جوارح و قوای ظاهریه را در معاصی. زیر نظر داشته باشه. خب زیر نظر داشته باشه یعنی چی؟ به این معنا که وقتی نفس خواست بره سراغ معصیت، همونجاست که باید بهش چیز کنه، حمله کنه. شریک داره عوضی عمل میکنه، این کاری که میکنه، معاملهی که میکنه زیانبار است. اینجور نیست رهاش کنی، اونقدر باید او را زیر نظر داشته باشی و بعد هم در همون جا مسئله تذکرات. اینجور نیست مذاکره فقط بعد از مشارطه باشد و منسلخ از چی؟ حالت مراقبه باشد. نه، در حال مراقبه یه سنخ باید مذاکرات باشد همراه خود. و جایی که حتما لازم است اونجاست که دست به سوی معصیت دراز می کند اونجا باید تذکر بشه. می فرماین در اینجا اگر این مراقب، چون مراقب برای چیه؟ برای خاطر ایست که این را باز دارد از خلافکاری. اصل مراقبه هم نگاه بکنم، هم نگاه کردن که فایده ندارد، که نگاه کنم که اگر بخواهد خطایی سر بزند پیشگیری کنم. یکیش پیشگیری است با مذاکره، دو و این است نعوذ بالله اگر این مرتکب خطا شد. اینجا رهاش نکند، همونجاست که باید او را به وادی توبه بکشاند. من حالا یه مسئله بگم و این است که توبه از واجبات است. بدونید اگر کسی گناهی مرتکب شد واجب است برش توبه. یک عده خیال نکنن که این جنبه اخلاقی دارد و خدمت تو هست روحانی دارد و امثال اینا فوق هست، مثل نماز که واجبه. خب واجبات ما میگیم دوتاست، یه واجبات فوریه داریم یه واجبات موسعه داریم. واجبات فوریه معنیش اینه که فوراً باید عمل بکنه، تأخیر درش نیست، تأخیر به اندازه بازم هم. موسعه معنیش نیست که نه وقتش وسیعه، گاهی موسعه ما موقته هستن. به قول ما فرض کن نماز زوب موقت است، از زمان شمس تا چی فرض کنید غروب آفتاب مغرب این وقتش. یه صرف توسعش توقیت اینجوری نیست، مادام العمر است. توجه کنید که یه وقت محدود خاص نداره. من اینو گفتم واسه مسئله روشنش. یه عده خیال بکنن توبه این از امور اخلاقی چه بسا مستحبه است و از موسعات هم هست، اونم مادام العمر تا هنگام مرگ وقت داری واسه توبه کردن. نیست اینجور، درست عکس است. توبه واجب است از واجباتی است که فوریه است. توجه کردید؟ وقت هم مستش نگذاشتن، یعنی یک آن هم نمیتونی تعمل بکن. همین که گناه کرد نعوذ بالله بلا فاصله بد توبه. خب من این مسئله رو گفتم، حالا میرسه سراغ مراقبه. با اونیست که ماده اول چه بود؟ با اون بود که اون روح انسانی زیر نظر داشته باشد نفس را برای اینکه عمل کند به اون چرا که بر او واجب است. نبودی؟ اولیش بود. یکی از اون مصادیق خودش توبه است، چون توبه واجب است از واجبات است و واجبه چیه؟ فوری است. درست اینجا باید مراقبت بکند که این زود توبه میکنه و بعد بهش تحریز بکنه. به قول ما طلبه ها این مورد بشه قبل مراقبش بیرون فر.
اگر این مراقبه نبود معلوم میشه مراقبه نسبت به شق اول کارش خراب است. و اون زیر نظر داشتن نفس برای اتیان واجباتش واجب است.
رضا میفرمایند نسبت به معاصی نعوذ بالله و خطاها اول پیشگیریست، تا میبینه داره سمتش میره نفس باید او رو تحذیرش کن، بر حذر بدارد او رو، همونطور که در آیه دارد
کمک بگیرد از مواعظ الهیه و اولیاء خدا برای که باز داره.
اگر نعوذ بالله غلبه کرد رفت
رهاش نه
بلا فاصله، واجب اینه
اول توبه بکنه بعد میریم سراغ محاسبه بعد معاتبه یه نفس. گوش کنید این واجب فوریست،
این مال بعده همش. ای نفس چه کردی؟ زود معطلش نکن.
بله من راجب موقعیت ها بود، راجب مذاکره تذکر دادن ها و اعمال بود که من عرض کردم که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرماید، دیگران هم دارن البته ایشون روش تکیه دارد، به خصوص ماه مبارک رمضان را مطرح کند و اگر نعوذ بالله انسان غفلت داشت، ما خودمون اینطوریم بدونید، بنده خودم عرض میکنم که بسا انسان خطاهایی مرتکب شود بعد هم مراقبه نداشته باشد و غفلت کند از آنها، باید از این موقعیت های زمانی استفاده کنه انسان، به خصوص ماه مبارک رمضان. خیلیست که آدم اصلا قافله توجه هم نداشت که این خلاف بود کردم، توبه میخواست توبم نکردم، اونجا که باید مراقبه داشته باشم مراقبشم نداشتم. ماه مبارک رمضان ماهی است برای اینکه انسان شستشو کند ما مزارا آنچرا که گذشته است، و روایاتی که در این باب وارد شده است گویای همین معناست. من یک دو تا روایت بخونم. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد در اون خطبه ای را که به ذهن من این است که در آخر ماه شعبان بود چند جور نقل کردن، دارد حضرت فرمود ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم، مردم سایه افکند بر شماش ماهی بزرگ، شهر مبارک، شهر فیه لیلت العمل، لیلت العمل فیها خیر من الف شهر. این ماهی که در او شبیست که عمل نیک در او بهتر است از عمل نسبت به هزار ما. بعد قرار زمینه هو شهر اوله رحمه، در اینجا اینجوری داره، و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. اهل معرفت میان میگن که این جملات که این که دارد اولش رحمت است، میگن این عشره اولاست، یعنی از شب اول ماه مبارک رمضان تا ده. و اوسطه مغفره، یعنی از شب یازدهم تا شب بیستم. و آخره عتق من النار، یعنی از شب بیست و یکم تا آخر ما بحث آزاد از آتش است. فرق است بین مغفرت و عتق از نار. حالا من این رو اشاره کنم بهش. لا 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 لا، خیلی خدای خوبی داریم و خود ما خیلی بدیم. خیلی ساده بگم، چون میخوام این جمله رو معنا کنم، اولش باید همینی بگم خدای خیلی خوبی داریم و خود ما خیلی بدیم. اوسطه مغفره میتونی یعنی چی؟ یعنی از شب یازدهم که امشب اولشه، شب جمعه هم هست، تا شب بیستم بیایی و توبه بکنی، از خدا عذرخواهی بکنی، طلب آمرزش کنی، خدا میامرزد. اون گناه هایی که یادت اومد. خب بعضا ممکن آدم اصلا هیچ گناه هایی که به ذهنش نیاد، ولی هیچ گناهانی کرده که مستحق آتشه. از شب 21 به بعد مال اونه است که حتما باید جهنم برن، باز اونا رو هم که نمیجه. طلب پیغمبر فرمود سبحان الله ماذا تستقبلون و ماذا یستقبل. درد قالها سلاس برات، سبحان الله، شما نمیدونید چی به شما رو آورده است و شما به چی رو آوردید، این ارزش شده چی. خیلی التماس دارم شب جمعه شب یازدهم دیگه من اینجا بحثم قلب بکنم، میخوام برم سراغ توسل. به ذهنم آمده است توسل پیدا کنم به یه موجودی که در حساس ترین موقعیت ها روز عاشورا صحنه آفرید که می شود گفت از بزرگترین کسانی است که وسیله برای رحمت و مغفرت و شفاعت امت است. به ظاهر کوچک است، ولی پدر رو چنون یاری کرده است در طول تاریخ و به پدر چنون مظلومیتی بخشید. به نظر من اگر این صحنه نبود در کربلا، اینجور درخشش نداشت تاریخ کربلا. دارد حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی دید اصحاب شهید شده، جوانهای بنی هاشم یکایک شهید شده، موقعی بود که میخواست خودش عازم میدان بشه، آمد در به
خیمه ها دارد فتقدم باب الخیبه و قال یا اختا ایتینی به بلدی الرضیع حتی ابدعه. خواهرش زینب را صدا کرد، گفت اون طفل شیرخواره را بیاور تا من با او وداع کنم. در بعضی از مقاتل می نویسند حسین علیه السلام این طفل را گرفت، حتی از نظر ظاهر لباس های رز رو از تنش در آورد. من در یه مقتل دیدم که دارد امامه پیغمبر را هم به سر برد. یه صحنه صحنه عادی. در بعضی از مقاتل دارد به این که حتی قرآن هم آورد. می نویسن این طفل را آورد در مقابل اون لشکر قرار داد، بلند کرد، نشون داد. جملات این جملات است: ان لم ترحمونی فرحمو هادر. اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخواره رحم. اما ترونه کیف یتلوا عطشا. نمی بینید چگونه از تشنگی بیتابی می کند؟ می نویسن فبین ما هو یخاطبه. یعنی در همین موقعی که حسین علیه السلام صحبت می کرد، یعنی کلام حسین علیه السلام تمام نشده بود. اذ رماه حرملت ابن کاهل الاسدی به سهم له ثلاث شعب فذبح الطیر من العبد الى به گفتا کیستا یاری نماید. به گفتا کیستا یاری نماید. به مظلومی وفا که باشد از شما قوم ستمگر کند یاری به فرزند پیامبر. صدای غربت آقا میانه میدان بلند کسی جواب حجت خدا رو نداد. به ناگه در حرم آن شیخاره، به ناگه در حرم آن شیخاره فکندی خیش را از گاهواره. کی بابا مگو دیگر غریبی بابا، که داری هم شما منت نصیبی. بابا غنوی سرباز شش ماه میان گهوار داری. یا عبدالله
بابا همه جوان ها خودشون رفتن میدان، اما منو باید خودت بغل بگیری به میدان ببری. آی ندارم پا اگر آیم به سویت، ندارم پا اگر آیم به سویت، مرا با خود ببر سوی عدویت. پدر جان کرد گرچه در ظاهر صغیره، آی حاجت مندای مجلس، امشب دست توزل به این باب الهوائز شیرخار زدی. بزرگان ما شبهای جمعه که می شد توسل به این باب الهوائج بیدا می کردن. پدر جان گرچه در ظاهر صغیرم، بزرگان را به محشر دست گیرم، بزرگان را به محشر دست گیرم. حسین جانم، حسین جانم، حسین در آغوشم بکش سوی عدو رو، که گردم شاهد مظلومی تو. مگو این شیر خار من صغیر است بابا، گلوی نازکم جویای تیر است، گلوی نازکم جویای تیر است. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، سرزمین کربلا، سرزمین کربلا، محشر کبرا شده، محشر کبرا شده، سرزمین کربلا، سرزمین کربلا، محشر کبرا شده، محشر کبرا شده. کودک شش ماهه ای، کودک شش ماهه ای، یاور بابا شده، یاور بابا شده. کودک شش ماهه ای، قربونت برم، یاور بابا شده، یاور بابا شده. گل سرخ پرپرم، گل سرخ پرپرم، لای لای اصغرم، لای لای گل سرخ پرپر،
گل سرخ پرپر،
لای لای اصغرم.
سرزمین کربلا محشر کبرا شده. کودک شش ماهی نمیرم برات یاور بابا شده،
یاور
گل سرخ پرپره
کربلا
محشر کبرا شده.